باید حق زندگی کردن داشته باشن، اما در عین حال جمهوری اسلامی ایران رو مقصر میدونن در این زمینه که کوتاهی کرده برای سازماندهی زندگی این افراد و ساماندهی اونها. اینکه اگر مهاجران وارد مرزهای ایران میشن، در همون موقع ورود باید ثبت بشن، کارهاشون انجام بشه که اینها بتونن بیان و به صورت عادی و به صورت یک مهاجر عادی وارد جامعه بشن و بتونن به زیست خودشون ادامه بدن.
هانا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه تنش بین هند و پاکستان، اسلام آباد گفته انتقام حملات هند را خواهد گرفت. در این حال یک مقام ملل متحد گفته جهان تاب رویارویی نظامی بین هند و پاکستان را ندارد. تفصیل این موضوع پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. پاکستان هشدار داده که حملات هوایی اخیر هند را که دهلی نو آن را پاسخ به حمله در کشمیر خوانده تلافی خواهد کرد. حکومت پاکستان میگوید در این حملات دست کم 31 غیر نظامی کشته شدند، در حالی که هند نیز از مرگ 12 نفر در نتیجه گلوله باران پاکستان خبر داده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان چهارشنبه شب در سخنرانی تلویزیونی گفت خون هر یک از شهدا را تلافی خواهند کرد. اردوی هند گفته که صبح چهارشنبه دو هفته پس از متهم کردن اسلام آباد به حمایت از حمله در بخش هندی کشمیر، نو اردوگاه تروریستی را در خاک پاکستان هدف قرار داد، اتهامی که پاکستان آن را رد می کند. احمد شریف چادری سخنگوی اردوی پاکستان گفت 5 جت جنگی هندی در داخل خاک پاکستان سرنگون شدند. اما یک مقام ارشد امنیتی هند به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 3 طیاره این کشور در خاک هند سقوط کردند. درگیری سنگین توپخانه‌ای بین دو طرف در امتداد خط کنترل مرز عملیاتی کشمیر گزارش شده است. هر دو کشور مدعی مالکیت کامل این منطقه اند، اما آن را به صورت جداگانه اداره می کنند. با گزارش فرانس پرس، محمد سلمان ساکن کشمیر تحت کنترل پاکستان گفت شبانگام صداهای وحشتناک می آمد. همه دوچار وحشت شده بودند. طارق میر 24 ساله که بر اثر انفجار زخمی شده افزود به مکان امن می روند چون که بی خانمان شدند. اردوی هند گفته است حملاتش هدفمند و سنجیده بوده و قصد تشدید درگیری را ندارد. در بیانیه جداگانه سخنگوی اردوی پاکستان چهارشنبه شب اعلام کرد تیراندازی‌ها در امتداد خط کنترل ادامه دارد و اسلام آباد در زمان و مکانی که مناسب بداند پاسخ خواهد داد. او گفت نیروهای مسلح اختیار کامل بر اقدام متقابل دریافت کردند. اردوی پاکستان افزوده که یکی از اهداف اصلی حمله هوایی هند یک حوزه علمیه در نزدیکی بهاولپور در ایالت پنجاب بوده که 13 نفر در آن کشته شدند. وزیر دفاع هند راجنات سینگ گفت عملیات اخیر حق مشروع دهلی نو پس از حمله در پهلگام در ماه گذشته بوده است. حمله ای که 26 نفر عمدتاً مردان هندو را به کام مرگ کشاند. پاکستان هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده. در کشمیر تحت کنترل هند هم حملات توپخانه‌ای پاکستان باعث فرار ساکنان شده. وسیم احمد 29 ساله از روستای سلام آباد گفت از طرف پاکستان تیراندازی شد. خانه‌ها آسیب دیدند و خیلی‌ها زخمی شدند. مردم در حال فرارند. در سطح بین‌المللی نگرانی‌ها از شعله‌ور شدن بیشتر بحران بالا گرفته. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی از هر دو طرف خواستند خیشتنداری پیشه کنند. سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته جهان تاب رویارویی نظامی میان هند و پاکستان را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز چهارشنبه خواستار توقف فوری درگیری ها شد. خب حال چه خواهد شد؟ گام بعدی در تنش میان هند و پاکستان چیست؟ در گفتگو با بشیر گواخ خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی پرسیدم.
ما فکر میکنیم که وضعیت بین پاکستان و هند در حال حاضر اگرچه بحرانی هست ولی قابل کنترل است. ممکن است که تشدیدی تنش ها وجود داشته باشند، اما به دلیل داشتن سلاح هسته‌ای و فشارهای بین المللی و خصوصا دو کشورین که معمولا از جنگ گسترده در اواخر در چند سال خودداری میکنند، شاید کدام جنگی گسترده صورت نگیرند و دلایل وجود دارند. مثلا هند نمیخواهند که در یک وقت به یک جنگ گسترده بروند که اقتصادش بسیار بسیار خوب است و ما یک امار دیدم که کشور چهارم است در دنیا که اقتصادش خوب است و پاکستان نمیتونن، برعکس پاکستان اقتصادش خوب نیست، اونا نمیتونن که یک جنگ کلان پیش رو داشته باشن. و یک دلیلش یه هم است که هر دو کشور، هند مثلا گفتن که ما حمله کردیم، نو پایگاه نظامی تروریستار البته گفتن که او را نشان گرفتیم و او را از بین بردیم و پاکستان هم گفتن که اونا شش طیاره هند سرنگون کردن، پنج جت و یکیش هم درون، اگرچه هندی را تکذیب کردن. با این معنی است که هر دو کشور نمیخوان که جنگی گسترده صورت بگیرن.
مسعود اظهر رهبر گروه تندرو جیش محمد گفته که در حملات اخیر هند 10 عضو خانوادهش کشته شده و گفته که انتقام خواهد گرفت. از گواخ پرسیدم که این تهدید چه پیامده خواهد داشت؟
یک مشکلی که وجود دارند در بین هند و پاکستان و مانع صلح و آرامی میشوند و امی گروه های تروریستی هستند، گروه هایی که در کشمیر علیه اردوی هند می جنگند. هند می گویند که اینا در پاکستان هستند، نام جیش محمد می گیرند، لشکر طیبر می گیرند و دامی حملاتی که صورت گرفته، جیش محمد گفته که 2 نفر از فامیلی مولانا مسعود اظهر که رهبر جیش محمد است او کشته شدن و 4 نفر هم نزدیکترین دوستای مولانا مسعود اظهر کشته شدند. به این معنی که امی گروه جیش محمد و سرانش در پاکستان موجود هستند و امی حمله که این نفر مرده یا کشته شدند، او ای حمله در پنجاب صورت گرفت، پنجاب پاکستان در بهاولپور که بیخی مرکز پاکستان است. حالا اینی گروه ها مثلا آیا پاکستان میخوان که از این گروه ها دست بکشند و آیا میخوان که مثلا همین پالیسی خود تغییر بدن و همچنان نقش کشورهای امریکا و چین هم مهم است که مثلا اونا چه قسم مدیریت میکنند. امریکا گفته که با پاکستان و هند که شما مثلا می جنگ از جنگ دستور گسترده دست بکشین و ضرور نیستن که شما ای را مثلا طول بدین. همچنان شرایط سیاسی داخلی و هند و پاکستان هم فرق میکنند. پاکستان مثلا اردوی پاکستان در یه آخر بسیار در یک حالتی است که مثلا مردم خصوصا اعضای تحریک انصاف پاکستان که یک حزب سیاسی بسیار مهم و کلان است و خوش ندارند امی اردو را و میگویند که عمران خان مثلا اینا به جیل بردن و به زندان بردن و او را رها نمیکنن. ما می خاطر امی اردوی پاکستانی کنونی بسیار مشکلاتی داخلی هم دارن. یا مثلا لوی درستیزی پاکستان که هستن جنرال حسین منیر رو مشکل خود دارن و با می خاطر شاید امی ایرا موقع بدانن که امی کاری که شد هند که حمله کردن ای بر امید سازی خود کار کنن امی جنرال حسین منیر. ببینیم که چه میشه. خب فکر میکنم که وضعیت شاید در یک هفته نرمال شود.
بشیر گواخ بود، خبرنگار رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی.
بیشتر از خبر،
آیا شما به بس‌های شهری دسترسی دارین؟ بسیاری در مناطق مختلف افغانستان میگن که دسترسی ندارن. مردم میگن این مشکل برشان آزاردهنده است. راه حل چیست؟ در گزارش
دولت بس‌های شهری را بیاره در بامیان.
نوروز یکی از دکانداران مرکز ولایت بامیان است. او از نبود بس‌های شهری در این ولایت شکایت دارد. او میگوید که هیچ گونه خدمات بس‌های شهری دولتی در بامیان وجود ندارد و مردم توان پرداخت کرایه‌های بلند موتورهای شخصی را ندارند. با گفته نوروز، این مشکل از سالها پیش در بامیان وجود داشته و باشندگان این ولایت تا کنون از خدمات بس‌های شهری محروم ماندند.
در هیچ لینی از بامیان نه داخلی نه لینی بیرونیش چی نداره؟ ملی بس نداره. کابل و بامیان هم ملی بس نداره و از مرکز بامیان دولی سوالی هم ملی بس وجود نداره. گرچه باشه خیلی خوب، به خاطر وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف شده در این چند سال اخیر بیکاری. موتورایی که از فعلا کلش فولدر کرولا است، اینا کرایه 500-600 است. یعنی نمی کلان مشکل است این شرایط بیکاری.
از سوی دیگر احمد الله باشنده نایی اشتم شهر کابل از کمبود بس‌های شهری شکایت دارد و خواستار افزایش تعداد و فعالیت‌های این بس‌ها در پایتخت است.
ساعت یک و نیم ساعت من منتظر ملی بس می باشم، ولی ملی بس خیلی به ندرت پیدا میشه، خصوصا ملی بس های شهری. ملی بس ها کم است و نفوذ زیاد است. کسایی که وظیفه دار و حاضری مثل ما مسئولین دارن نمیتونن به سر وقت به جایی که ضرورت داره برسن
و اینا موتورهای شخصی ها که 20-20 رو می گرفتن و ما رو مقصد می رسند بند کردن
و این خیلی مردم ها مشکل روبرو ساخته.
تلاش کردیم نظر زاهد مایار معاون شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان را در مورد این نگرانی ها بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. به اساس معلومات 16 ماه قبل شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان، حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه آن در لاین های نزدیک فی نفر 5 افغانی و در مناطق با فاصله بیشتر 10 افغانی تعیین شده است. اما با تازگی این شرکت از آغاز فعالیت وسایط ملی بس پس از 10 سال وقفه در لاین کابل لوگر خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که فعالیت این بس ها روزانه 4 بس باشنده های لوگر را به کابل و برعکسان با پرداخت کرایه 50 افغانی انتقال خواهد داد. هرچند پیش از این مسئولان شرکت ملی بس حکومت های گذشته و فعلی بارها وعده حل این مشکل را به مردم دادند، اما باشنده های مرکز و ولایات میگویند این وعده ها تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است. شکایت ها از کمبود و نبود بس های شهری در مرکز ولایت افغانستان در حال مطرح می شود که نزدیک به یک ماه قبل ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان اعلام کرد که راننده های موتورهای شخصی اجازه ندارند از وسایل نقلیه خود به عنوان تاکسی در کابل و سایر ولایات استفاده کنند. هدف از این اقدام تفکیک موتورهای شخصی از تاکسی ها، کاهش جرایم مرتبط با استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه و ایجاد نظم در سیستم حمل و نقل عمومی خوانده شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان در این روزها در ایران بسیار نگران کننده است. مهاجرین با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند و تمرکز دولت ایران بالای مهاجرین واقعا بیشتر شده میره و فضای زندگی و بودباش برای مهاجرین هر لحظه تنگتر شده میره و محدودیت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
مهاجران اگر میخواد از ایران بیرون کنند، ما افغانستان جا نداریم، هیچ زندگی نداریم، اندازه شال ما زمین نداریم، اونجا چکار کنیم؟ یه خونه داشتیم، 80 متره اونا ما فروختیم اومدیم ایران. ایران داریم زندگی میکنیم. حالا ما کجا بیاییم افغانستان؟
در افغانستان یک روپه عایدات نیست، یک شرکت نیست، دیگه نیست. مردم چی کنه؟ غریب غریب فقره را یک کار نشان بده، پوریکه را فعال کنه. ادی چی جور میشه که دی زندگی؟
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاه قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را برای تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس میکنه که دولت به نیازهای آنها توجه داره که میتونه موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیرد. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشند تا بتوانند بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بدهند. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانم روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشد. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط کاری به شکل‌های مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد بر اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیاد وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارند که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق می گذارد. محرومیت از کار و خدمات رفاهی می تواند باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبا میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنند یا این حق را نادیده می گیرند به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبا تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برای تان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
ترانه گویم کردی سر فتنه بزم و باد جویم کردی سجاده نشین با وقار بودم بازی چه کودکان کویم کردی شمس منو خدای من شمس منو خدای من پیر منو مراد من درد منو دوای من فاش بگویم شمس منو شمس منو خدای من از تو به حق رسیدم خطا کنم، نسل کجا خطا کنم، شمس منو خدای من، شمس منو